Это мозда.
همین صندلی رو میذاشتیم مال این؟
نه تو
حالا نمیشه دستش بالا نمیاد نه؟
چرا؟
دستش بیاد بالا شاید به خاطر که این ما توی موقعیت سوق الجشی قرار میگیره که اینجوری بشه که ببینیم بعد خدای متعال چی میخواد بله اگه قرار باشه بشه میشه بر اساس مکتب حدیثی کار شده بله
خب اونها فایده های دیگری دارن
بله بله چش بسم الله میگم جواب عمر الحمدلله
بله بله
چش از این حالت است بله سرش گیجه مثل من دیر رسیده نتونست خودشو پیدا بکنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على سيدنا
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين رسما از تأخيرم معذرت خواهی میکنم عرض کردم غیر ارادی بود عفو بفرمایید خب سوال این است که ما در برخورد با راویان یه تقسیم بندی داریم تحت عنوان سنجش ارتباط راویان یعنی ارتباط روایی راویان با معصوم لذا میگیم فلانی از اصحاب الباقر صادق است فلانی از اصحاب الباقر و صادق و کاظم است و همین پاکزه خب این تقسیم بیشتر ناظر به همون نکته یکی که گفتیم قبلا بتوانیم به شکلی تقریبی اثر فعالیت حدیثی راوی را بشناسیم یه تقسیم بندی دیگه‌ای داریم از نظر حوزه فعالیت حدیثی راوی ما اگر بخوایم یک چرخی بزنیم در تاریخ حدیث شیعه میتوانیم سه یا چهار حوزه حدیثی بسیار بسیار فعال رو بشناسیم یا بشناسانیم یکی حوزه کوفه حوزه کوفه نخستین حوزه حدیثی پرکار شیعی است حتی می توانیم بگیم نخستین حوزه حدیثی شیعه چه اینکه قبل از پاگیری دوران امامت امام باقر علیه السلام ما آنچنان شاهد تبادل فرهنگی شیعه در قالب حدیث نیستیم یکی حوزه کوفه است که نخستین حوزه حدیثی است بعد از حوزه حدیثی کوفه حوزه حدیثی قم هست به عنوان فعالترین پرکارترین پرتولیدترین پر چهره ترین حتی و به یک معنا تاثیرگذارترین به یک معنا حوزه حدیثی قمه اگر بخواهیم با یک درجه پایین تری از اهمیت نگاه بکنیم حوزه حدیثی ری هست که بعد از اینکه مرحوم کلینی قم آمدن و درس گرفتن از مشایخ قمی درس گرفتن تشریف بودن ری که تقریبا ری در این اوان دیگه کاملا شیعه شده یا شیعه حیثیت غالبی داره صدوق هم مرحوم صدوق هم مهاجرت کردن ری و در ری موندن و در ری از دنیا رفتن و در ری مدفون شدن و بعد حوزه حدیثی بغداده البته در فاصله حوزه حدیثی کوفه یا قم می شود یک بغداد نخستینی را هم ترسیم کرد زمانی که کسانی مثل یونس بن عبدالرحمن مثل محمد بن عیسی بن عبد بودن خب فایده تقسیم بندی حوزوی چیست؟ تقسیم بندی نسبت به امام و رابطه روایی با امام زمان فعالیت حدیثی راوی رو بیان میکنن. این سه حوزه حدیثی شیعه دارای دو گرایش مختلف در تعامل با احادیث هستند که اجمالاً تو یک نکته بهش میگن مکتب حدیثی. مثلا ما یک عنوان داریم در مباحث حدیث به جوهی تحت عنوان حوزه ها و مکتب های حدیثی شیعه. دو حوزه کوفه و حوزه قم نسلگرا هستند، اخبارگرا. اخبارگرایی و نسلگرایی با اخبارگری، اگر ما در موطن خارج اخبارگری داشته باشیم، اون نحوهی که آقایون به اخباری ها اتهام میزنن با اخبارگری فرق میکنه. نسلگرایی و اخبارگرایی ویژگی اساسی دو حوزه حدیثی قم یا به ترتیب زمانی کوفه و قم است. این به این معنا نیست که عقل‌گرایی تعطیل شده است، نه. حالا شاید یه موقع وارد شدیم. آنچه که در این دو حوزه به تبع تربیت یا مدل تربیتی ائمه میشه استظهار کرد، برداشت از عقل یا به کارگیری عقل در پرتو نصوص است. لذا بنده اسمشو گذاشتم عقل‌گرایی هدایت شده. تو بحث حوزه ها و مکاتب هم حدود 8-9 سال پیش اینو گفتم، ولی یه موقع نمیدونم الان در مجموعه مباحثی که تقریر شده حوزه ها و مکاتب بود دارم یا نه. اگه بود میفرستم تو گروه دوستان ببینن، یا میگم دوستان بذارن توی اون کانال، چون بعضی از دوستان اینم عضو کانال شدن، بذارن تو کانال ببینن. حوزه حدیثی بغداد یک حوزه حدیثی عقل‌گراست، به ویژه در تعامل با احادیث کلامی محور اصلی و اولیه رو عقل میذارن. من دو نمونه برای عقل‌گرایی نسل‌گرایی مثال بزنم. مثلا محدثان حوزه حدیثی قم مثل صدوق، مثل ابن ولید و حتی کسانی که در قم درس خواندن یا از مشایخ قمی بهره گرفتن مثل مرحوم نجاشی، صحو النبی را قائلند. صحو النبی به معنای اسحا، خدای متعال به لحاظ مصالحی که در نظر دارد یک مورد دو مورد پیامبر رو به اشتباه می اندازد، یک مورد دو مورد پیامبر رو می خواباند. داریم در بابهای آخرین کتاب توحید داریم که من تو را به خواب می برم. انی چی؟ انمتونی، مثلا انمتو که من تو را به خواب فرو بردم تا تو بیدار نشوی و دیگران ببینن خواب موندن مایه عذاب نمیشه. ولی حوزه حدیثی بغداد میاد این رو عرضه به عقلش میکنه، میگه این با اسمت منافات داره. اگر قائل شدیم پیامبر در امور شخصیش اشتباه میکند، عقل حساری مانعی مرزی برای امور عقلی و امور غیر بخش امور شخصی و امور غیر شخصی نمیبیند، لذا منعش میکنیم. یا چون این برخوردی رو با عالم زر میکنند. مرحوم صدوق در باب بحث صحو النبی رو که داره میفرمان، انقدر نص و حدیث در این زمینه وجود دارد که نمیتوانیم چشم بپوشیم و حتی من، یعنی من صدوق، از خدای متعال طلب توفیق کردم که یک رساله ای یک کتابی در اثبات صحو النبی بنویسم. نمیشه نسل‌گرایی. نسل‌گرایی اونا عقل‌گرا هستن. اینم یک تقسیم. و این تقسیم از یک جهت خیلی خیلی تأثیرگذاره در تعامل با تاریخ حدیث شیعه. مجموعه ای از معارف شیعی مورد قبول، پردازش و قبول منظورم دریافته به عنوان گام اول، پردازش و عمل کردن یا باور بهش در هر سه حوزه حدیثی شیعه شده. مثلا این مجموعه معارف معلومه که از جهت بنمایه تاریخی و استحکام خیلی قوی هستن. یعنی اگر یک مجموعه آموزه های تو حوزه کوفه تولید بشود، در حوزه کوفه عمل بشه بهش یا باور بشه بهش، بعد یا در حوزه قم همون مجموعه باور بشه، پردازش هایی به تناسب روز نسبت به اونها بشه، از فقه شیعه کافی بیاد بیرون، از فقه شیعه من لا یحضره الفقیه بیاد بیرون، مقنع صدوق بیاد بیرون، تو ورسای کلامیشون در ورسای مثلا پیرا امامتی وسائر و درجات بیاد بیرون. اگر یه مجموعه مباحثی و معارفی در هر سه حوزه جریان داشته باشه، پذیرفته باشن و عمل کرده باشن، نشان از اصالت و باورپذیری این مجموعه داره. اینم پس یک تقسیم بندی است که تحت عنوان حوزه ها و مکاتب گفته میشه. البته در آینده چون ما بیشتر بحث اون دوران حضور بود، حوزه حدیثی اصفهان پیدا شده، حوزه حدیثی ماوراءالنهر پیدا شده، حوزه حدیثی خراسان پیدا شده، اینا دیگه تو حاشیه هستن، خیلی اصالت تاریخی و اصالت نه دیرینگی تاریخی ندارن. این یک تقسیم بندیه. یک تقسیم بندی یا یک نوع نگاه به راویان از جهت خاندان و خانواده است. ما در میان راویان شیعه به ویژه راویان کوفی وجود خاندانهای حدیث به جوه به اصطلاح امروزی و محدث و راوی را میبینیم. برخی خاندانها سر تا پا حدیث به جوه و محدثن. مثلا شما خاندان حلبی رو که نگاه بکنید که رأس این خاندان ابو شعبه حلبیه، از زمان امام حسن و امام حسین شیعه است، داده های اینها رو میگرفته پخش میکرده، البته اون موقع بزن به حد در واقع به حد نصاب اون زمان، تا میاد میرسه به احمد ابن عمر ابن علی حلبی یا نمیدونم عمران ابن علی ابن ابی شعبه حلبی. خاندان هایی مثل خاندان حلبی، خاندان قامدیگی، خاندان اسحاق ابن عمار سیرفی، اینها 7-8 تا خاندان هستن که من همش الان یادم نیست. اینا معمولاً به عنوان بیت کبیر من بیوت شیعه نام میبرن. طبیعتاً این مجموعه نوعاً تمام افراد ثقه هستن، تمام افراد حدیث به جو هستن. بالندگی و رشد در یک خاندان علمی یکی از ویژگی های برتریه که محدث است. حالا انشالله اگر یه موقع دیدیم حوصلتون میکشه بعد از این بحث کتاب محوری و در گام های نتیجه گیری خواهیم گفت یکی از ویژگی های حوزه حدیثی کوفه نشر کتاب های جامع یا جامع در موضوع ویژه و جامع در همه موارد. اتفاقا یکی از روکردها یا به تعبیری روکرد که تعبیر غلطیه، یکی از نکات چشمگیری توی تو اون عرصه خواهیم دید حضور افراد از خاندان ها هست. مثلا شما در یک طبقه عبیدالله ابن علی حلبی و محمد ابن علی حلبی رو میبینید، هر دو چهره تاثیرگذار، دو چهره مؤثر، دو چهره که هر کدومشون حداقل یکی از اصحاب اجماع رو پروروندن، عبیدالله ابن علی حلبی حماد ابن عثمان را و جناب محمد داداشش عبدالله ابن عثمان هم. این هم یک تقسیم بندیه. تقسیم بندی دیگری که در خصوص راویان میشه به لحاظ تخصص ویژه یا جامعیت علمی اونهاست. این هم خیلی تأثیر داره. در زمان حداقل از زمان امام صادق علیه السلام که جامعیت بسیاری از راویان شیعه شکل گرفت، جامعیت به دو معنا، یا من در یک ریز موضوع دارای جامعیت هستم مثل هشام ابن حکم در مباحث پیرا امامتی، مثل عبدالرحمن ابن حجاج در مباحث کلامی پیرا توحیدی، یا در همه عرصه های دینشناسی کسانی مثل زراره، کسانی مثل محمد ابن مسلم در نسل های بعدی بعد با یک فاصله مثل همه طبقه دوم اصحاب اجماع. اینم یک محوره که در هر دو محور توجه به این که من یک فرض بفرمایید مثل محمد ابن قیس ابو عبدالله بجلی در یک ویژگی در یک ریز موضوع مثل بیان قضایای امیرالمومنین مجالس قضا، یا فرض بفرمایید مثل معاویه ابن عمار یک ویژگی و ورود در تمام عرصه های مرتبط با حج دارم، طبیعتاً برای شاخص بودن من یا اینکه کسی در کنار من این جامعیت رو نداره، در شناخت روایاتشون، میزان اعتبار روایاتشون یا چگونگی برخورد با روایاتشون در مقام تعارض تأثیر داره. اینا چند گونه عرضم به حضور مبارکتون تقسیماتیست که میشه. یه نوع تقسیم یا نوع توجهی که لازمه بشه به نظرم میاد رجالی های قدیمی بهش توجه دادن، این بیشتر به تحلیل تاریخی تأثیر داره. اصالت، به تعبیری نگم اصالت، عرب بودن یا غیر عرب بودن محدثان ماست. بسیاری از راویان پرکار ائمه ما از عصر امام باقر علیه السلام به این ور نوعاً یا یمنی هستند یا از موالی هستند. یعنی حالا بر اساس اونچه که من یک جستجوی سری و سر دستی کردم، نوعاً عرب شبه جزیره به معنای عرب حجاز، چه مدنی چه مکی، با اهل بیت خیلی سر و سر نداشتن. نوع راویان پرکار از همون عصر امام باقر بگیرید، زرارت بن عیان شیبانی، محمد بن مسلم ثقفی، بیاد ایورتر جمیل بن دراج، نخعیه اصالتا، ابن ابی امید از موالیه. نوع راویان تأثیرگذار و پرکار از ائمه ما که نمودش تا عصر امام رضا علیه السلام بسیار است، به دلیل اینکه تراکم روایات ما تو این چهار عصره، اینا نوعاً یا اصالتاً یمنی هستند یا از موالی هستند. این یک نکته ایه که از جهت تاریخی باید تحلیل بشه که چرا راویان، یعنی اهالی شبه جزیره و حجاز، نتوانستن با ائمه ما خوب بگیرن، چه نقصانی در وجود بله این آقایان خونه گرفته بود. اینا تقسیم بندی هاییست که میشه در عرصه تعامل با راویان. یک تقسیم بندی دیگه هم هست که بسیار تأثیر گذاره، که تو نظر کسانی مثل مرحوم مجلسی اول، الان در نظر حضرت آیت الله شبیری، در نظر حضرت آیت الله مددی، اینها خیلی چشمگیر است. اون اینه که راوی دارای کتاب باشد یا نباشد. این در برخورد با راویان ضرورت یا عدم ضرورت احراز وثاقت یا ضعفشون و چگونگی نقش آفرینیشون در تعامل با احادیث مهم. اینا تقریبا نکاتی است که میشه در تقسیم بندی و در توجه به گونه های مختلف راویان یا مناطق جغرافیایی شیعه مد نظر داشت. عرض فرمودیم البته
سماع و قرائت یک دهلی بوده که همه راویان داشتن، مثالای متعددی هم ذکر کردن. فقط این سوالی برام بود که چرا داخل برخی یا خیلی از اون، خیلی نمیتونیم بگیم ولی کم هم نیست، برخی از این راویان هستن که داخل فهرست ها یا کتب تراجم مثلا یا کتب رجالی در موردشون همچین حرفی نزدن که سماع کردن یا قرائت کردن.
جواب بدم فقط سواله. حضرت فرمودن میتونید سوال کنید، ولی هر سوالی که قرار است ما جواب بدیم. ولی ما جواب میدیم. ببینید پیشنهاد میکنم قبل از اینکه جواب بدم دو تا جوابم خواهم داد. دو تا مقاله، دو تا نوشته از آقای سید محمد رضا حسینی جلالی رو ببینید که عرایض من نباشه. یکی تدوین و سنت شریفه، یکی اون مقاله عنعنه. حالا عنوان کامل عنعنه رو عنعنه فر اسناد احادیث شیعه، الانعنه توی قطعا توی نورمغز هست، شکل تکمیل شدهش و شاید به گونه دوباره بازبینی شدهش در مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت مرحوم کلینی وجود داره. ما توجه باید بکنیم وقتی میخواییم وارد مباحث تاریخ پژوهی یا بگیم حدیث پژوهی تاریخی بشیم، با دو عرصه و ساحت متفاوت روبرو هستیم. یکی عرصه عملی تعامل محدثان و راویان با حدیث و کتاب‌های حدیثی، دو عرصه فهرست‌نگاری. متأسفانه در عرصه فهرست‌نگاری این تیکه‌ای رو که الان می‌خوام بگم میشه از تیکه‌شون از فرمایشات استاد محمد رضا حسینی استفاده کرد و درست هم هست. در عرصه فهرست‌نگاری به دلیل وضوح یک مطلب ما به کمترین حد اطلاع رسانی بسنده کردیم. دوباره تکرار بکنم، ما در عرصه فهرست‌نگاری به دلیل وضوح و روشنی یک حقیقت، یک مطلب، به کمترین میزان اطلاع رسانی بسنده کردیم. حتی به گونه ای این بسندگی به کمترین میزان پا به عرصه اسناد ما هم کشیده. من از باب موالد بیام بیرون یک چیزی دیگه جستجو بکنم که مثلا فرض بفرمایید یستر به دو به روایت ایرما جستجو کنید. خب ببینید شما در اکثر اسناد کتاب‌های حدیثی شیعه رد پایی نمی‌بینید که حالا که محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین داره نقل می‌کنه، محمد ابن حسین هم عن محمد ابن سنان و او از فضل ابن عمر، این کیفیتش چجوریه؟ وجاده کرده؟ اجازه داره؟ سماع کرده؟ قرائت کرده؟ هیچی شما در نوع یا میتونیم بگیم در اکثریت قریب به اتفاق اسناد شیعی شما نمیبینید. بله نوعا در رابطه راویان با معصوم دیدیم میشه، دخل تو علی ابی عبدالله فقلت له سمعت و سألت و قلت له، اینا دیده میشه، ولی در مورد راویان نه، در کیفیت ارتباط روایی راویان با یکدیگر نه. چرا؟ چرا این اتفاق افتاده؟ این دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یا شیعه در فرایند اخذ و نشر احادیثش اهل تساهل و تسامح بوده، هر جوری شد شد، حالا امروز اصلا دیر اومد که اومد، خب بعد مثلا نوازش گوش میکنیم، خوابمون اومد که اومد، بعد همون توهماتی که داریم نقل میکنیم. یا این که نه، یک حقیقت و رویه حاکم بر انتقال احادیث شیعه به معنای اخذ من از اساتیدم و بازنشت از جانب من حاکم بوده که به دلیل وضوح در به دلیل وضوح نیازی به تذکر و یادآوری نداشته. کدومشه؟ کدومی که از این دوتاست؟ آیا سید مرزا حسینی به درستی حداقل در اکثریت قائلن که دومیه؟ دومی است. ببینید اهل سنت، یک مقایسه بکنم، اهل سنت به دلیل یک فاصله نزدیک به یک قرن و جدایی افتادن میان احادیث پیامبر اکرم تا زمانی که عمر ابن عبدالعزیز اموی دستور به بازنگارش کتاب در واقع احادیث پیامبر رو داد، تقریباً با یک خلأ زمانی یک قرن روبرو هستن که این خلأ زمانی یک قرن رو باید با اسناد پر کنن. یعنی من الان در انتهای قرن یک ابتدای قرن دو هستم، میخوام از شما نقل کنم، شما میخواد از آقای کریمی نقل کنه، کریمی میخواد از آقای صادقی نقل کنه، آقای صادقی از آقای صافی نقل کنه، تا همینطور برسه با آقای طباطبایی. چجوری؟ اینها آمدن اسناد رو جایگزین کردن و توی این اسناد برای اینکه به بهترین یا بدترین یا در واقع از پایین‌ترین و بالاترین مراتب اسناد تذکر بدن، گونه‌های مختلف تحمل براشون موضوعیت پیدا کرد، براشون موضوعیت پیدا کرد. در شیعه این چنین نیست. در شیعه از بدو شکل‌گیری و استمرار روشمند، اینو میگم که نگیم فاصله زمانی بین امیرالمومنین تا امام باقر هم مثلا ما این تا کتاب داریم، داریم، اما کتاب‌هایی که شاید نگارشش از در واقع خودجوشی من باشه، نه اینکه امام بالای سر قضیه باشن یک فرایند فرهنگی رو تعریف کنن، تو این فرایند فرهنگی توی کامش میگن آقا بنویس، بنویس و بس علم کفی اخوانه. توی این مسیر یک واقعیت فراگیری که ممکنه بود تخصیص بخوره، اما به عنوان یک اصل، یک جریان حاکم بوده و اون جریان سماع قرائته. تو فهرست نویسی عرضم، حالا اصل جوابم اینجاست، امروز حالا شواهدی که اقامه خواهم کرد از جانب شیخ طوسی اینو تایید میکنه، در مقام فهرست نویسی شما خیلی به این قضیه نمی پرداختید. شاهدش این که در فهرست نویسی شیخ طوسی، در فهرست شیخ طوسی که فهرست نویسی بحث است، شما کمترین شواهد در این زمینه دارید. کما این که در فهرست، یکی دقت کنید، بعدم خیلی کارش داریم، یکی یه جا دیگه کارش داریم، کما این که در فهرست شیخ طوسی که فهرست نویسی بحث است، یعنی با طبقات نگاری، با خاندان نگاری، با مسائل دیگر قاطی نشده، شما کمترین میزان توصیف رو دارید نسبت به فهرست نجاشی. او 21 و 26 صدم درصد، او 68 و 98 صدم درصد. اگر در کتاب رجال نجاشی شما گاه مطالب ویژه‌ای می‌بینید که حساسیت ما رو به شکل مثبت برمی‌انگیزد، به لحاظ اینه که مرحوم نجاشی در مواجهه با عامه و یک شبهه روبروست، شیخ مواجهه با عامه و شبهه روبرو نیست، مرحوم نجاشی اکثر داده های اضافیشون، اضافه به معنای افزوده نه زیادی نه ناکارآمد، اکثر داده های افزوده شون نسبت به فهرست شیخ طوسی این حیثیت را داره. لذا ایشان سعی میکنن اگر ممکنه زمان روایت راوی، ارتباط های راوی، شبهات پیرامون راوی اگر هست رو بگن جواب بدن. و یک نکته هم، نکته ای که شاید در مرد کتاب مرحوم نجاشی چشمی تر از فهرست باشه، نوع ارتباطات رواییه. لذا در فهرست نگاری بنابر اختصار نویسیست باید بریم سراغ سیره عملی محدثان ما. همین شیخ طوسی که شما در کتاب فهرست شیخشون، در فهرستشون کمترین رد پای از سماع قرائت رو از ایشان، کجا ما از شیخ طوسی رد پای سماع قرائت دیدیم؟ هر کی گفت در دو جا، ترجمه مفید، ترجمه نه، ترجمه خودش نه، ترجمه مفید مرحوم مفید و ترجمه مرحوم مرتضی. اینجا چون این دو تا رو مستقیما شاگردی کرده، داره با رفتار خودش میگه. حالا در موارد دیگه نه. شما الان میریم در ایشالله فهرست منتجب الدین خواهم دید یکی از محدثان پرکار شیعه در سماع قرائت اتفاقا شیخ طوسی است. این نکته هم قبلا عرض کردم اگه خاطرتون باشه، برای استمرار بحث سماع قرائت نمیدونم مقدمه چیزم خوندیم دیگه، مقدمه فهرست شیخ طوسی رو نخوندیم؟ گمونم خوندیم. خود شیخ طوسی وقتی میخواد فهرست رو تحدیث کنه به پدرش به پسرش سماع قرائتیه، تهذیب رو میخواد، عرض کردم قبلا خدمتتون اگر آشنا دارید خواهش میکنم این کار رو بکنید، من نسخه خودم ظاهرا گم کردم، یعنی اون یه برگ رو ما در بخش احیا، ما یعنی من و شما شیعه، نگن ما تو بگیم ما فکر میکنم ادعای مالکی هم داریم بردارون حدیث، نه، یعنی من و شما شیعه در بخش احیاء دارالحدیث، خب بخش احیاء دارالحدیث نسخه داریم از تهذیب شیخ طوسی، البته تصویر نسخه که مقابله شده با نسخه ای که در حاشیه اون نسخه خط شیخ وجود داشته. خط شیخ به چی نسبته؟ به چی وجود داشته؟ به سماع و بلاغ، شهادت به سماع و بلاغ انها این کتاب توسط پسرش و همشاگردی پسرش نزد او. یعنی شیخ مثلا اینجا رسیدن در فرض کنید باب المزدلفه، فرض میکنیم سر باب المزدلفه، قرأ علی ولدی ابو علی مع صدیقه، اسم صدیقش یادم رفته، مع صدیقه یا صدیقه الهنا فی تاریخ فلان. خب این نسخه جاهای متعددی این اتفاق افتاد. یعنی شیخ طوسی که به راحتی میتواند تهذیبش را بدهد به پسرش، بابا جون تو کی میدونی این مال منه، منم کی میدونم تو پسر منی، به تو اجازه میدم اینو اجازه من تهذیب کنی، نه کتاب رجال، نه کتاب رجال شاهدی نداری، نه کتاب تهذیب شیخ طوسی، نه حتی کتاب فهرست شیخ طوسی، نه کتاب های حدیثی دیگری که الان میخونیم، الان میخونیم که قبلا هم یادتون باشه از مستطرفات مرحوم ابن ادریس اون کتاب سکونی که کان اندی به خط ابن اشناس البزاز رو خوندیم. در مرحله عمل اصل اولی و عملی اینه که اصحاب ما پایبند به سماع قرائت بودن. بین این دو نکته رو اگه نتونیم تفکیک کنیم در میمانیم. هر چه بتوانیم بر شواهد سماع قرائت در سیره عملی اصحاب بیفزاییم و شاهد پیدا بکنیم که امکان پذیر هم هست به نفعمونه. من اینو شاهدش رو اقامه کنم دیگه، میخواستم برم سراغ پیامدها انشالله که بتونم. اگر شما تشریف ببرید در من لذا خیلی شواهد دیگر رو آوردم، اگر کسی بخواد تقدیم کنم محضرتون. شما لطف بفرمایید تصویر بگیرید ازش و برنامه به بنده بدهید. چیزی اینجا نوشتم تحت عنوان نشانه های استمرار فرایند سماع و قرائت از صفحه یک شروع میشه، بعد دیگه خودتون صفحه بزنید، نمیدونم آره چند صفحه میشه، 10 صفحه میشه، تقسیم بندی هم کردم از میان قرأتو، مثلا اینا قرأتو هست، عرضم به حضور مبارکتون، بعد قرأتو اینا قرأتو هست، قرأتو ها قرأنا قرائتن سمعتو یا سمعتوها و سمعنا، اینا رو تقدیم میکنم محضرتون. خودتون اگر یه خواستیتون با کلمه قول دادم بیارم به شما. بله آقا، اگر زحمتی نیست دست به دست بفرمایید. زحمت هم هست تقبل زحمت کنید، دست به دست بفرمایید. در هر دو صورت چاره‌ای هست. آره فقط این به من برگردد ان شاء الله تعالی. این کلاس رو هر کی خواست چی کنه منو ترور کنه، حتما سعی کنه کلاس رو برگیره. تمام سمینارها و سخنرانی‌هام که رفتم کردم اینا رو همه رو اینجا دارم. خب الان می‌خوام بریم در نرم افزار رجال شیعه و در فهرست منتجب دین رازی چند تا چیز رو ببینیم. یکی این که خب شیخ طوسی، مرحوم نجاشی، ابن قزائری، اینا هیچ کدومشون فرصت نداشتن از نظر زمانی، زمانشون اقتضا نمی‌کرد که پسر شیخ طوسی را ترجمه کنن. پسر شیخ طوسی یکی از علمای فاضل و محدثین پرکار در حوزه نجف بوده. بعد از اینکه شیخ از بغداد مجبور به مهاجرت به نجف میشوند، پسر شیخ طوسی هم با ایشون میره و یکی از شاگردان پروپا قرص مرحوم شیخ طوسی بوده. شما کافیست اینجا جستجو بفرمایید جمیع یا جمیع و تصانیف، بیشترین پاسخ در ترجمه کسان می آید که شاگردی شیخ طوسی را کردن. کجا؟ در فهرست منتجب دین رازی. من اول برم سراغ عرضم به حضور مبارکتون پسر شیخ طوسی، اینشالله که درست میگم. بله بله، در کجا هستیم ما؟ فهرست منتجب دین رازی صفحه 46 مدخل 70. منتجب دین رازی متوفای سال 600 بعد از فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی. قدیمی ترین فهرست ما فهرست شیخ منتجب دین رازیه که بسیاری از علمایی رو که دیگه این ور تاریخ، یعنی بین خود او و شیخ، شیخ هم متوفا 460، یعنی از سال وفات ایشان تا سال وفات شیخ طوسی 140 سال گذشته. تو این بازه زمانی کسانی که به عنوان عالم، فقیه و محدث شیعی بودن مرحوم منتجب دین رازی ترجمه میکنن، داده هاشون هم خیلی کوتاهه. یکی از کسانی رو که ترجمه میکنن پسر مرحوم شیخ طوسی است. اینجا در صفحه 46 مدخل 71. اصلا نکته ای که شما بعضی شاید توی وسائل می‌بینید که اعمالی شیخ طوسی را به پسر شیخ طوسی نسبت می‌دهد، ابو علی ان طوسی ان ابیه فی اعمالیه او فی مجالسه، به خاطر اینه که راوی عمده اعمالی شیخ طوسی پسر شیخ طوسی است و به او نسبت داده شده. الشیخ الجلیل ابو علی الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن شیخ الموفق ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی فقیه ثقه عین قرع علی والده جمیع تصانیفه. حالا اینو شما بگذارید حداقل کنار دو ترجمه‌ای که شیخ از مرحوم مفید و مرحوم مرتضی کردن که در هر دو ترجمه خوندیم که مرحوم شیخ طوسی در ترجمه مفید تصانیف نزدیک به 200 دانه را و اونجا هم تصانیف عدیده را بارها بر این دو استاد خونده. شیخ طوسی پسر او تمام تصانیف شیخ طوسی را بر ایشان قرائت کرده. قرع علی والدهی جمیع تصانیفه. شما از کجا میگی شیخ منتجب دین؟ عرض کردیم 140 سال که بیشتر فارس دو نسل پرش میکنه. اخبرن الوالد انها رحمه هم الله. حالا شما همین جمیع تصانیفه رو بیاد پایین ببینید علمای بسیاری از کسانی که مرحوم شیخ طوسی را درک کردن. دیگه ما تو شیعه که نمیتونیم چهار تا پرکار تر از شیخ طوسی پیدا بکنیم دیگه. یعنی این قرار باشه در علمای طراز اول شیعه بگیم آقا پنج نفر پرکارترین هم قطعا نیکیشون شیخ طوسیه به لحاظ آثار زیادی که داره، به لحاظ جامعیت علمی که داره، به لحاظ کرسی یا کرسی‌های تدریسی که داشته شیخ طوسی قبل از اینکه از بغداد مهاجرت کنن در دانشکده، یا به تعبیر من در دانشکده‌ای که دانشکده اهل سنت بوده کلام تدریس می‌کردن. شیخ طوسی جامعیت علمی فراوانی دارن. اکثر کسانی که شما در این در واقع این 56 مورد که در هر مقدارش در فهرست منتجب الدین هست، همه یا اکثریت قریب به اتفاق کسانی هستن که تمام تصانیف شیخ طوسی را بر شیخ طوسی خوانده‌اند. لذا اصل این جریان به نظرم میاد یک جریان ثابت و مستمر هست. بله، قاعده عقلی فلسفی لایتخلف نیست. منم ممکنه یه موقع حوصله نداشته باشم لایه بکشم. تازه مهم اینه که آیا اون لایه کشیدنه مضر هست یا این که نه. من فقط یک اگر من آقای الان تو یکی از همین پست های اخیری که از سیدون الاستاد نه پست نبود یکی از جلسات تقریر یکی از جلسات در سیدون الاستاد در فقه آورده بودم، ایشون فرموده بودن شما عبارت مرحوم مجلسی اول هم از شما 100 تا طریق باید بزن سر کافی. الان چه اتفاقی میفته؟ 100 تا طریق شما 100 تا اجازه روایی بگیر بزن سر کافی، چه اتفاقی میفته؟ آقا هیچ اتفاقی نمیفته. اگه نسخه اسلامیه رو داری فهوه، اگه نسخه دارالحدیث رو داری فهوه، اگه نسخه بیروت رو داری اتفاقی نمیفته. یک بحث اینه. تازه اون موارد لایی کشیده شده اگر صحت انتصاب و انتصاب به مؤلفش تام بوده، منم شیخ طوسی هستم یه فقیه شیعه، شما سید مرتضی هستی یک فقیه و متکلم قدر شیعه، آیا درس گرفتن کتاب براتون ضرورت داره؟ معلوم نیست ضرورت داشته باشه. اونم میرسه جز موارد. قطعا سیره اکثریه، نمیگیم صد، سیره اکثریه اصحاب بر دریافت و انتقال کتاب‌ها از طریق سماع و قرائت بوده. این رو با بیان دیگری در جلساتی که سیدنا الاستاد در مؤسسه آموزشی پژوهشی بقیت الله اعظم درس داشتن بنده عرض کردم، محضر شریفشون قبول کردن. بیان دیگر من این بود که هر کتابی در مقطع پیدایشش قطعاً در اصل خود با سماع و قرائت منتقل شده. سیدنا الاستاد فرمودن حرف درستی است. حالا انشالله اگر هنوز ایشون بر تصویب نظر ما مانده باشن فهوه و الا دیگه غیر از بعد از فهوه فهیه هست. خب تا همیشه تاریخ فرهنگ گستری شیعه حداقل تا زمان مجلسی دوم، حداقل من قول داشتم، من اسلایدام آماده نشد، قول دادم اسلاید بیارم براتون دعا کنید چون از میان نسخه های زیادی باید این اسلاید ها جدا بشه، که در تمام اعصار شیعه نه فقط کتاب های حدیثی، نهایه مرحوم علامه، نمیدونم شرایع مرحوم محقق، تمام کتاب های شیعه به عنوان اصل اولیه، هم کتاب های حدیثی هم کتاب های نوپیدای شیعه در فقه هم که میخواد باشه، اینا قطعا با سماع و قرائت منتقل میشده. مجموعه شواهد ما استقرار این جریان رو تا زمان مجلسی دوم تایید میکند. اخیراً چون پست از حاج آقا موسی خیلی جاها میاد من نتونستم پیداش کنم، اگر کسی بتونه پیدا بکنه، یک متن یعنی یک پستی گذاشتن از فرمایشات حاج آقا موسی در درس خارج اصولشون که یکی از جلسات در پشت یک کتابی از کتب کوچک فقهی شیعه را فرض کنید سید علیرضا حسینی در نزد مرحوم مجلسی در یک فاصله زمانی طولانی سماع و قرائت کرده که اونجا ایشون میفرمان این فاصله زمانی طولانی نشانه از این دارد، حالا با ادبیات بنده البته، نشانه از این دارد که صرفاً یک خواندن و رد شدن نبوده، بلکه همونطوری که ما تو بحث گام سوم گفتیم ما به یکی از چیزهایی که حدیث شیعه نیاز داشت استمرار فرایند نخبه پروری دین شناس پروریش، ایشون اونجا میفرمایند که این برای تعلیم، نشان از این داره که برای تعلیم و یادگیری محتواست، اصلا سماع قرائت برای این بوده یکی از اهدافش. خب حالا شواهد دیگر یک مقدارش اونجا هست، یک مقدارش هم انشاءالله من سعی میکنم مقداری اصلاح جدا کنم، یعنی تصاویری که از نسخه ها دارم جدا کنم. بعضیاش هست کم الان اینجا، مثلا من یه نمونهشو اگر بتونم تو نسخه هایی که دارم، نسخ خطی اینجا که نسخ خطی ندارم، دارم اینجا تو نسخ خطی بتونم امالی شیخ صدوق رو به شما نشان بدهم انشاءالله تعالی. یا الله الان من چجوری میتونم؟ آره ببینید، این عمالی شیخ صدوقه که من، شما که بیشتر از من بلدید، من چجوری میتونم اینو جمعش کنم؟ میخوام اینو ببینید، کوچیکش کنم؟
میخوام به همهش رو ببینید، درست؟
آره، آره
کنترل بگیم، پرپرک رو موصرم
کنترل پرپرک؟
کنترل
پرپرک این؟ کنترل پرپرک نداره
روی موس،
آها، روی موس که کنترل نداره که
وسط یه پرپرک داره.
خب نه اینجوریش
کنم، کنترل بگیرید،
کنترل بگیرم. آها 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 کنترل، خب کنترل پر پرش اینا. خب ببینید، یک از اینجا بخونیم تا بریم پایین که تو چند نسل، چند نسل پیابه کتاب عمالی. میدونید که عمالی ها اتفاقا کتابایی هستن که از حیث اهمیتی به هیچ وقت به اهمیت کتاب کافی، تحذیر، استبصار، بسائر و درجات، غیبت ها و کتاب های تخصصی نیستن. اول شهادت میده، کتابون فیه ما املاه و شیخ ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابه فی مجالس هی به نیشابور، فعلا من نیشابور نوشته، من نیشابور، فی رجب من سنت سبعین و ستین و سلاسمه سی سد و شست و هفت. یقول فضل الله ابن علی ابن علی ابن الحسینی ابو الرضا الراوندی و هادا خطه اخبرنی حال در کتاب، یعنی اینی که داره شما که خطی که داره میبینید خط منه، خط منه.
قطب راوندیه؟
نمیدونم قطب اسمش فضل الله بوده، اگرم قطب بوده شاید بوده، نمیدونم قطب دین راوندی. اخبرنی حال در کتاب از شیخ الفقی علی ابن علی ابن عبدالصمد تمیمی اجازتن، حالا میرسیم عجله نکنیم. و کتف بها الی من نیشابور فی شهر ربیع، زمان نوشتن اجازه رو میگوید، فی شهر ربیع الاول من سنت تس و اسرین و خمسمه. یادتون هست میگفتیم همراه نسخه ها چیزی به نام قرائن نسخه شناختی بوده؟ اینا نمونه های قرائن نسخه شناختی است. و کذالک اجاز لولدی احمد و علی ابقاهم الله قال اخبرنی والدی از شیخ الفقی از زاهد ابوالحسن. شما اینجا علی ابن علی ابن عبدالصمد تمیمی رو دیدید، درسته؟ ابوالحسن علی ابن عبدالصمد ان سید العالم ابوالبرکات علی ابن حسین الجودی رحمه الله، عرضم به حضور مبارکتون. ان اینجا خط خورده، نمیدونم یعنی چی. حالا اینجا دوباره داره اخبرن سید العالم ابوالبرکات محمد ابن اسماعیل ابن فضل الحسینی ان شیخ المفید، از اینجا رو دقت بفرمایید دیگه، انا شیخ المفید ابل، شیخ المفید ما نیست، ابل حسن علی ابن عبد الصمد تمیمی قراءتن علی قال قرأت هذه الاعمالی، چون مجلس اعمالی میدونید یعنی یک مجموعه املاها، به این لحاظ میگه هذه الاعمالی، نه به عنوان انه و کتاب واحد. هذه الاعمالی علی سید العالم ابل برکات علا علی ابن حسین الجودی و شیخ ابی بکر محمد ابن احمد المحمدی فی شهور، در چند ماه، شهور سنت ست عشر و اربعمائه قال قرأنا هذه ال. اینجا بود که گفت اجازه دادم. حالا اون اجازه ها میگه که پشتوانش چیه؟ قرائته. قرأنا هذه الاعمالی علی شیخ ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابه. از این نمونه تصاویر زیاده که من نتونستم همه رو جمع کنم، بار از لابلای فقهی، غیر فقهی، حدیثی، غیر حدیثی، حتی کتابای کلامی خواجه نصیرالدین. یک رویه همیشگی بوده، شد سنت تو شیعه، چون یکی از مجاری اصلی تعلیم و تعلم بود. خب تا همین حد. گام سوم هم به حمدالله والمنه ثمر داد. خب ما الان چند نکته رو می‌خوایم بگیم. یکی پیامدهای کتاب محوری شیعه هست که من فقط پیامدها رو میشمارم، بعد انشالله هفته آینده که دیگه مباحثه نیست، درسته؟ حالا من پیامدها رو میشمارم، اگه هفته آینده مباحثه بود قبل از ورود به این پیامدها چند تا نکته دارم. کتاب محور شدنشی به تعبیری برونداد سگام مدیریت فرهنگی شیعه 7 پیامد برای میراث حدیثی شیعه داشت که بعضیاش مستقیما تاثیرگذار در اعتبار سنجی هست، اما چون من نمیخوام از این 7 پیامد کم بگذارم، همه رو 7 پیامد رو میگم، بعد دونه دونه شواهدشو بعضن کوتاه و بعضن اون بخشش که به اعتبار سنجی مرتبط میشه مفصل واردش میشیم. جلسات عدیده و پیاپی این بحث از ما خواهد گرفت. پس می‌نویسیم پیامدهای کتاب محور شدن شیعه، اینا رو بشماریم قبل از ورود به اینا انشالله در اولین هفته مباحثه در هفته‌های آینده نکاتی رو عرض می‌کنم، بعد بریم سراغ اینا، چون می‌خوام یه ذره قبل از ورود به اینا در خصوص حوزه حدیثی کوفه صحبت کنم. یک، افزایش توان دین شناسی شیعیان، این اولین یکی از پیامد هاست که اگه خاطرتون باشه در اون تحول فرهنگی که امام باقر ایجاد کردن بر اساس در اون مایه صحیح ابن سری جامعه شیعه غنی شد. حالا این غنی شدن در پرتو کتاب محوری رو از خود در شواهد خواهیم دید. خب 2، امکان پاسخگویی به نیازهای نوپیدای فرهنگی. شما بهش میگید مسائل مستحدثه، تو مسائل مستحدثه فقط نگاه شما فقهیه، نه، نیازهای نوپیدای فرهنگی در بستر جامعه شیعه. کتاب محور شدن شیعه به شیعه این اجازه رو داد که به نیازهای جدید پاسخ بده. یادتونه حضرت تو دو تا گزارش، تو گزارش هایی که در کتاب باب و فضل روایت والکتب و تمسک و تمسک به کتابت والکتب گفتیم، حضرت می فرمودن بنویسید فانه یاتی علی الناس زمان حرج لا یأنسون الا بکتب احتفظوا بکتبکم ها فانکم سوف تحتاجون الیها. تاثیرگذاری ایجابی این کتاب ها در آینده. 3، ایمن سازی بستر انتقال احادیث شیعه. تو پرانتز بنویسید با حاکمیت فرایند سماع و قرائت. 3، ایمن سازی بستر انتقال احادیث شیعه، تو پرانتز با حاکمیت فرایند سماع و قرائت. 4، خب رقم خوردن روشی ویژه در اعتبار سنجی احادیث شیعه. بنویسید، فقط الان یه توضیح کوچولو بدم. الان روش اعتبار سنجی احادیث شیعه شخص محور است. در گذشته حدیث شیعه روش متن محور بوده و بر پایه همون متن ها بود که به تعبیر مرحوم پسر شهید ثانی هم در فایده نهم به بیانی و هم در فایده اول صفحه 14 فرمودن اصحاب ما به این اصطلاحات نیاز نداشتن چون به دلیل توفر قرائن بی نیاز بودن، لاستغنائهم عن بکثرت القرائن الداله علی صدق الخبر. پس رقم خوردن روشی ویژه در اعتبار سنجی احادیث شیعه. 4 بود یا 5 بود؟ 4، 5، پیدایش نقش دوگانه برای راویان و امکان تفکیک میان دو نقش در ارزیابی. بنویسید، یه توضیح کوچولو بدم ذهنتون تا هفته های مثلا هفته های آینده مشغول نباشه. حسینی، البته الان شما خواهید گفت در هیچ کدومش به درد نمیخوری، خب حسینی شنبه ها لا طائلات خیش را میگوید، دوشنبه ها جزوه سیدون الاستادش را. حواسم هست گفتم سیدون الاستادش را، نگید دوتا اضافه شد خلاصه نمیشه. خب میشه میزان اعتبار اقوال او میزان سودرسی او، میزان سودرسانی او، افاده او در این دو روز با هم متفاوت باشه یا نمیشه؟ کاملا میشه. ممکن حسینی حرفایش من عرایز خودم بگم خوابتون ببره، چرت بزنید، فرمایش ادنان استاده که بگم کاملا خوابتون ببره، خور و پف بکنید. یعنی میزان آرامش بخشی این دوتا با هم متفاوت باشه، چون بازه زمانی اقتضا میکنه. بعدا خواهیم دید که راویان دارای دو نقش شدن. راوی به لحاظ یکی از این دو نقش میشه دو داوره متفاوت درباره او شده باشن. حالا چرا بسی اینقدر شور زدی؟ برو با دیگری دنبالش بیاریش. خب چی شد این آقا؟ پنجمی بود، درسته؟ خب پیدایش مفهومی ویژه از وساقت و ضعف. خواهیم گفت به شواهد متعدده مفهوم وساقت و ضعف نزد متقدمین کتاب محور و متن محور با متأخرین متفاوته. شد چند تا آقا؟ شش تا. و هفتم امکان بازخوانی و تجدید نظر در داوری های رجالیان پیشین. آقا ابن ولید از نظر مرحوم نجاشی خیلی بزرگه، ثقتون عینون مسکونون الی. میشه در آرای رجالیش تردید کرد؟ نجاشی میگه میشه، متعددم تردید میکنه. چرا؟ چون آنچه که محور قضاوت مرحوم ابن ولید بوده به عینه به لحاظ سماع قرائت دست نجاشی رسیده. و بعدا خواهیم دید توجه به برخی از این نکات، اینا را اینجا نمیارم، در بحث چرایی پذیرش اقوال دانشمندان رجالی و به تعبیر شما علمای اصولی حجیت، وجه حجیت آرای رجالیان تأثیر جدی دارد. بخوام واردش بشم بحث طولانی میشه و ناتمام. اگر تو این حدود 17 دقیقه باقی مانده سوالی دارید بفهمید، بنده در خدمتتان هستم. حسن در خدمتتون. اگر هم نیست که بله از نظر من نباشه، چون من یک دو سه تا سفر، حداقل دو تا سفر در پیش دارم. نه غیر از شیرا یه سفر اصفهان دارم که سه شنبه باید برم، این پنجشنبه هم اصفهان بودم، اون پنجشنبه هم اصفهان بودم. از جهت جسمی خسته هستم. دو وارد، چون نه نقطه شروع بحثه، واردش بشیم تمامش نمیتونی بکنی. اگر صلاح میدانی بماند تا اگر هم صلاح نمیدانید روی ما رو بگیرید، صلاح بدانید بماند، یا صلاح دانستانتون ابتداییه یا به خاطر رو گرفتن ماست دیگه. در هر دو حالت صلاح بدانید که بماند انشاءالله بعد از تعطیل. والحمدلله.
یه بحثی رو فرمودی بودید در رابطه با
روش
حدیث.
آها میتونم بگم الان فرصتش هست. چشم. بنده معتقدم، خب میدونید که آقای اسماعیل کاظم طباطبایی حفظه الله و اوقات این زمینه مقاله دارن، حتما خوندید. آقای استاد مهدی غلامعلی کتاب نوشتن تحت عنوان حدیث خوانی روشمند، ولی یه ذره من اینجا نگاهم و دیدگاهم به اونا متفاوته. عرض میکنم چرا. بنده معتقدم طلبه در هر سطحی که باشد گامهای اولیه حدیث خوانیش حتما باید با استاد باشه. حتی اگر بگید ما آقا روش فهم استاد مسعودی رو خوندیم، منطق فهم حدیث طباطبایی رو خوندیم، موانی، نه. هر طلبه ای اگر عادت به حدیث خوانی ندارد، اگر حدیث خوان نیست، اگر قبلا حدیث خوانی نکرده روشمند و الان مسلط بر حدیث خوانی نیست، حتما در گام های نخستین حدیث خوانی باید به استاد حدیث بخواند. این گام اول، اصل اول. خب حدیث را از کجا بخوانیم و چگونه بخوانیم؟ من یه خاطره عرض کنم، شاید هم قبلا عرض کرده باشم معذرتون. یه روز سه یا چهار نفر از طلاب اصفهان آمدن دفتر ما و گفتن ما آقا دو سال و نیمه با یکی روش یکی از آقایون اصفهان داریم حدیث میخونیم. دو تا کتاب از کتابای صدوق رو هم خونده بودن. خب اسپردن. گفتم خب حالا مثلا در موضوع مثلا چگونه نشستن در محضر استاد یه حدیث بگید. گفتن نمیدونم. عرض کردم محضرشون شما اون موقع که حدیث میخوندید کار بدی نمیکردید، ولی الان حدیث خوانی برای شما عایدی نداره. حدیث خوندید نشستید دور هم، یه حدیث من خوندم یه حدیث شما، حدیث ایشون رفتید. من معتقدم که ببینید حدیث از نگاه بنده اگه بخوام یک تعریف کلامی براش بکنم، نه این تعریفی میگیم الحدیثو مثلا فرض کنید چه میدونم ما یوم به اون کلام و فعل، نه، حدیث گسترده ترین مجموعه در بردارنده آموزه های شیعی است و آموزه های شیعی یک مجموعه منظومه وار است. منظومه وار است یعنی چی؟ یعنی کلامش به فقهش ارتباط داره، فقهش به کلامش ارتباط داره، فقه و کلامش به اخلاقش ارتباط داره، به تفسیرش ارتباط داره. مخصوصا در همتنیدگی فقه و کلام شیعه کاملا هویداست. اصلا فقه شیعه یک حیثیت کلامی دارد بماند. ما در حدیث خوانی باید یک نکته رو حتما مد نظر داشته باشیم. این حدیثی که میخوانی، حالا خواهم گفت چگونه به این میرسیم، این حدیثی که میخوانی کدام قطعه از منظومه دین شناختی بنده است؟ کجا جاش بدن؟ اگه این دیواره قرار من یک جورچین داشته باشم که منظومه دین شناختی من و این جورچین، اولا این حدیث قطعه ای از اون مجموعه میتواند باشد یا نه؟ ثانیا حالا که قطعه شد کجا جاش بدن؟ این رو ما حدیث خوانی معمولا نداریم، یعنی ارتباط بین داده های حدیثی با یکدیگر رو نمیتونیم داشته باشیم. از کجا بخوانیم و چگونه؟ من معتقدم 3 یا 4 کتاب حتما اول باید خونده بشه. کتاب نه به معنای کتاب های گنده. در کتاب کافی اولین کتاب، کتاب فضل العلم باید باشه برای ما طلبه ها بویشه. چرا؟ ما باید قبول کنیم درسته ممکنه حالا خیلی بچه خوبی باشیم، انقلابی باشیم، اهل مطالعه باشیم، نمیدونم هر چیز از خانواده عالم برخواسته باشیم، اما با یک چیز نوعاً آشنا نیستیم. امروزه بهش میگیم راهبرد آموزشی شیعه. راهبرد آموزشی شیعه به تعبیری بگیم نگاه کلان به نظام آموزش دینی شیعه تو کتاب فضل العلم است. من چرا اصلا طلبه بشم؟ قرار بیارم درس دینی بخونم، چگونه بخونم؟ هشدارها و نویدها کجاست؟ از چه اشخاصی بگیرم؟ در مرحله بازدهی چه روحیه‌ای داشته باشم؟ مجموعه سرخطها و المانهایی که رفتار من رو از لحظه شروع طلبگی تا دم مرگم که ممکنه من یک استاد باشم به من نشون میدن، در رفتار من رو تنظیم میکنم، تو کتاب فضل العلم هست و ما نیاز داریم به این مجموعه. لذا اولین کتاب، کتاب فضل العلم باشه. دومین کتاب باز به لحاظ فضای تربیتی ما، حالا ممکنه ما تو مدرسه شهیدین کمتر ولی تو مدرسه از مدرسه ها بیشتر، فضای تربیتی ادبی ما، ادبیاتی ما با متن جامعه فاصله داره. نه که ما باید خودونو هم رنگ جامعه بکنیم، مثلا ما فرض بکنیم، من یادم میاد اولین جزو اولین هفته هایی که رفته بودم طلبگی، یکی از دوستان اومد دم در خونه ما، من هم موقعی که طلبه بودم، یعنی شروع طلبگی کرده بودم، بعضی از جاها من به لحاظ البته جای حساس نبود، گفتم بعضی از جاها فکر نکنم جای حساس بوده، مجبور شده بودم، یکی از رفقا اومد، من سرمو کش کردم گفتم سلام علیکم و رحمت الله، حالا تازه شرح امثله میخوندم، خب فکر میکردم یه اتفاقی افتاده. ما اینکه تو جامعه به عنوان یک شهروند جامعه شیعی ولو طلبه یا عالمی کجای این جامعه قرار داریم، چگونه با مردم رفتارمون رو تنظیم کنیم، آیا خودمون رو برتر بدونیم، خودمون کمتر بدونیم، وظیفه داریم، اونا در مقابل ما وظیفه دارن، این رو ما نمیدونیم. مخصوصا هی هم که بزرگتر میشیم این دامنه نادانستنمون خیلی هم روشنه. نمیخوام به مقام کسی توهین کنم، رفتار علما رو با مردم تو مجالسی که میشینن مقایسه کنید با سیره ائمه و پیامبر، اگه مشابهتی دیدید، کمتر مشابهت میبینید. کتاب دوم کتاب الاشرح است. چجوری زندگی بکنیم؟ چجوری با مردم گیر؟ کتاب الاشرح کافی، همین یکم شما از کافی، کتاب الاشرح است. کتاب الاشرح رو ما باید بخونیم آقا، چجوری ما تو جامعه زندگی بکنیم. کتاب سوم که مهمه از 5 تا که اگر کسی نتواند این بسته رو درک کند به گمانم فقاهتش میلنگد، کتاب الحجه کافی است. کتاب الحجه کافی رفقا برای یک طلبه شیعه، حالا این شاید از جانب من مبالغه باشه، از نان شب هم واجب تر است. ما با نظام امامتی شیعه، جایگاه این نظام و نهاد امامت در معرفت گیری و از جمله فقه آشنا نیستیم. حتما بر طلبه لازم است کتاب الحجه را با استاد زبردستی تا انتها بخواند. کتاب چهارم کتاب فضل القرآن است. این مجموعه رو اگه شما با استاد بخوانید که شاید 2.5 تا 3 سال طول بکشه، چون معمولا کلاس های حدیث خوانی هر روز نیست، با روش حدیث خوانی، مفهوم گیری، ارتباط دادن احادیث با دیگر آشنا میشد. چگونه بخوانیم غیر از با استاد؟ ببینید، شما وقتی در کتاب حدیثی مثل کافی وارد میشوید، کتاب حدیثی کافی، من برم در کافی العلماء و المجتهدین، برم تو نمایش کافی، غیر از باب المولد بیاریم، برم تو جستجو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه چیزی بگید بزنیم آقا. مثلا فرض بفرمایید که ابقالنا فرض کنید. خب شما در این کتاب میاد برخورد میکنید به یک بابی به نام باب اختلاف الحدیث. خب این باب اختلاف الحدیث رد شدیم یا نشدیم؟ نرسیدیم هنوز؟ رد شدیم؟ باز رد شده باشیم. باب اختلاف الحدیث رد شدیم، حدیث پنجم شه. خب باب اختلاف الحدیث، باب اختلاف الحدیث، هر چند تا حدیث که ذیل این بابه، میخواد علت وقوع این پدیده رو و جهات وقوع این پدیده رو برای شما بگه. پس یعنی هر حدیثی دارای یک یا چند پیام در رابطه با این ارتباط. ذیلش نمیره در مورد قصه مثلا هزار یک شب شهرزاد بگه. در هر حدیثی شما وقتی حدیث را میخوانید باید به تناسب تعداد موضوعات یک نمایه بزنید به حدیث. مثلا حدیث اول فرض کنید نادانی مردم باعث اختلاف حدیث، فرض میکنیم نادانی مردم، کمکاری مردم، توهم مردم، 3 تا عامل رو حضرت بیان میکنه: دروغگویی، توهم، نادانی. 3 تا عامل تو حدیث اول، حدیث دوم، حدیث سوم، حدیث چهارم. همه نمایه های حدیث رو جمع میذارید میشه کل باب. یعنی شما انتهای باب اختلاف الحدیث باید بدانید عوامل اختلاف حدیث، زمینه ها، چرایی. بعضی وقتا عامل اختلاف حدیث دست معصوم نیست، بعضی وقتا دست معصومه. اونایی که دست معصومه چرا و پیامد داشت. انتهای هر بابی شما باید بتوانید 4 سطر در مورد باب نسبت به پیام های کلی یا پیام های کلی باب بنویسید. این از مجموع نمایه ها به دست میاد. این کار رو نکنید، بعد از مدتی تمام محتوا ها از ذهن شریفتون و پیام های هر باب میشه کتاب. یعنی مجموعه کتاب، پیام های باب و فضل العلماء، باب و فضل فاب، چه میدونم فرض طلب العلم و الحس الی، باب صفت العلماء و همه اینا رو هم میشه کتاب و فضل العلم. بعد از اینکه شما 400 در مورد ابواب نوشتید، از جمع اون 400 تا باید بتونید تصویر کنید پیام و پیام های هر کتاب را. وقتی اینجا پیوستگی ها رو شما میبینید، یعنی ارتباط مفاهیم رو اینجا با هم پیدا میکنید. خب باب اول کتاب فضل العلم چه کاری با باب آخر کتاب فضل العلم داره؟ کجا و هم دست به دست هم میدن و این مجموعه کجا دست به دست چگونه محدث شدن میده؟ حتما پیام های هر حدیث تحت عنوان نمایه، جمع نمایه های هر حدیث میشه پیام های باب و جمع پیام یا پیام های باب میشه پیام های کتاب. اینجوری حدیث رو بخوانید. اگه من کاش کافی رو هفته دیگه میارم براتون، تو اون موقعی که من کافی خوانی میکردم بغل کافیم پر از تعلیقه و حاشیه است که این حدیث این پیام میده، این حدیث شاهدش اونجاست. اگر این کارو نکنید رفقا، بعد از مدتی از ذهنتون میره. بسیار بودن کس، مگر اینکه شما قریحه و استعدادتون و حافظتون خدا دادی باشه. حضرت آیت الله مددی میفرمودن که موقعی ما درس شد مشترف میشدیم، میفرمودن اگر یک قصیده را در مقابل من میخواندن، نه که خودم بخونم و ببینم، یه دفعه میخوندن میرفتن تا آخر، من حفظ میشدم. خب اگر اینجوری هست دیگه بحث دیگه است. تازه ممکن رو حفظیاتونم اگه تاکید بر پیام ها نباشه. لذا این چهار کتاب رو با استاد بخونید با این روش. رفقایی که الان هم وارد درس خارج شدن حتما این کار رو بکنن. حالا اینو میتونن یک کمی سریعتر بدون استاد در این کار رو بکنن. حتما در دستور کارتون بگذارید یک دور خان، البته مباحثه ای، دو نفری سه نفری تیز رو وسائل رو بخونید، به هدف این که آیا این روایاتی که در ذیل باب میاد پیام روایات پیام باب رو عنوان رو میرسه. باب استحباب مثلا صلات لیل ها، باب کراهیت نوم بین مثلا بین طلوع، این عناوین رو، این روایت چگونه معرومه، شیخ خور میچینه اینا رو، اصلا گوشم نمیخواد وقت بگذاری تا در همین حد که این مفاهیم وارد در حدیث اونو میرسونه. این فایدهش اینه که بعد از مدتی شما با سبک چینش مرحوم شیخ خور آگاه میشید. شاید به نحوه اهتمام مرحوم شیخ خور به منابع آشنا میشید، به این که مرحوم شیخ خور چند دسته حدیث میآورند، احادیث اصلی، احادیث ذیلی، احادیث مثلا ذیلی ذیلی آشنا میشید، ذهن شما خو میگیرد. بعداً تو مطالعاتتون و بعد که میرید سر کتاب، سر کلاس های خارج بهتون کمک میکنه. حالا بعد از این مجموعه که شما اون چهار کتابو درس گرفتید، شما با حدیث خوانی آشنا شدید. اگه ذوقتون فقهیه، ذوقتون رو جهت میدید به فقه. اگر نه، یک ذوق عام دارید دیگه خودتون انتخاب میکنید. من الان میخوام حیثیت تبلیغی دارم، سرمایه رو بزنم رو بهار، حیثیت فقهی چه میدونم اصولی دارم، سرمایه رو بزنم رو کتابهای فقهی کلینی و دیگر کتابها، یا این دیگه دست خود شماست. فایده این روش اینه در مقابل، یعنی در مقابل که، یعنی یک روش بنده، یک روش حضرت استاد طباطبایی. در روش استاد طباطبایی شما دو نکته رو ندارید، یک نکته رو ندارید و یک دغدغه همیشه همراه دارید. نکته ای که ندارید همراهی استاده. قواعد روی کاغذ به من و شما کمک 100% نمیکنه. دغدغتون اینه که چرا من باید از کتاب مثلا کتاب ابن شعبه هرانی، اسمش چیه یادم رفت، ها؟ چرا از طواف العبور شروع بکنم؟ کتابی که حتی ماهیت نویسندش بر ما روشن نیست. اما وقتی به شما میگن از کتاب کافی شروع کن، مثلا من وقتی در مدرسه امام کاظم علیه السلام حدیث خوانی میکردم، 5 جلسه مقدمه توضیح دادم که حالا اگر چرا حدیث بخوانیم، چگونه حدیث بخوانیم، حالا کی میخوایم حدیث بخوانیم، چرا کافی بخوانیم. 5 جلسه بنده در مورد این اگه داشته باشم میشین، من ممنونم دارمش اینجا، هر چی رو که میگم مینویسم با شواهدش. 5 جلسه در خصوص این صبح، چرا حدیث خوانی، چرا چگونه خوانی حدیث و چرا کافی خوانی. فقط یه نکته رو عرض کنم، حتما رفقا گره بخورن به حدیث خوانی. یه موقعی آقای اینا یکی از خطبای معروف و نسبتا دانشمند ایران برای من تعریف کرد توی درس خصوصی، شاید هم براتون گفته باشم، گفت یکی از طلبه های رو که درس به نظر من، ایشون میگفت به نظر من مجتهد متجزی بود، سالها درس خونده بود و یک دور مثلا اصول خونده بود، چند سال فقه دیده بود، ما دعوتش کردیم برای یکی از شبکه های اسلامی، گفتیم آقا شما بشین اینجا، کتاب عیون اخبار رضا هم بهش دادیم، گفتیم شما برای ما از عیون اخبار رضا از احادیث تیکه های کوچولو بیار، ما میخوایم زیر نویس کنیم تو شبکمون. 3 ماه هم بهش حقوق دادیم. بعد از 3 ماه رفتیم و گفتیم خب رو کن، فکر میکنید چند تا حدیث انتخاب کرده بود؟
200.
شما کی گفت 200 تا؟ خیلی سخی هستی، شما هم سخی هستی که میگی 10 تا. گفت بعد از 3 ماه هیچی ننوشته بود، کاغذ سفید گذاشت جلوی من. گفتم هیچی؟ یعنی میگم آقا میگم من گفتم هیچی؟ گفت بله هیچی. گفتم آخه چرا؟ گفت به هر حدیثی که رسیدم تردید کردم قول امام رضا علیه السلام باشه، رضا احتیاط کردم. حالا من الان میگم، اون موقع نگفتم. در گرفتن حقوق و سماه احتیاط نکردی عزیز دلم، در احتیاط احتیاط ها. یعنی شما مثلا حتی آیات قرآن آشنا نبودیم که برخی از این روایات با آیات قرآن سازگاره، با عمومات و اطلاقات ما مثلا دروغ نگویید، پشت سر برادرتان حرف بد نزنید. میگفت هیچی ننوشته بود، سه ماه از ما حقوق گرفت هیچی ننوشته بود. طلبه باید با حدیث گره بخوره. الحمدلله. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اولین جلسه درس ساهران میره تا 17 هم تعطیل بار، درسته؟
درس خارج شنگاه درس هفته